أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. در این بخش از سوره مبارکه حجرات مثل بخش قبلی جامعه را به عقلانیت دعوت می‌کند. می‌فرماید در گزارش‌هایی که به شما می‌رسد اگر بی تحقیق اقدام کردید این کار جاهلیت است، به جاهلانه است، که این جهل در مقابل عقل است نه در مقابل علم. اقدام بی تحقیق، تصدیق بی تحقیق، تکذیب بی تحقیق کار جاهلان است که این جهل در مقابل عقل است نه در مقابل علم. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کنید، بیان بکنید، بیان روشن کنید، مبادا اینکه اقدام بکنید که این اقدام بی تحقیق جهالت است. ان تصیب قوما به جهالت، اونگاه پشیمان میشوید. برای رفع این جهل جاهلیت و تثبیت عقلانیت فرمود پیغمبری برای شما مبعوث شد علیه و علی آله آلاف و تحتی و سلام که اگر به میل شما بخواهد عمل کند شما به زحمت میفتید. در همین جریان بر المستلق عده از شما قصد مبارزه و جنگ داشتید، اگر حضرت پیشنهاد شما را قبول میکرد به زحمت میفتادید. در بسیاری از امور مواظب باشید، اگر به خواسته های شما عمل میکرد در زحمت قرار می گرفتید. و اعلموا ان فیکم رسول الله که لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. در بعضی از امور مشورت میکنید، خب حق با شماست و حضرت هم از قبل میدانست، به توافق عملی انجام میگیرد. این فست یعنی گزارش دروغ، به خبر، به قرینه سیاق یعنی خبر دروغ، گزارش دروغ بود دیگر. این تناسب حکم موضوع همین است. یه وقت است یک کسی فاسق است، معصیت میکند ولی دروغگو نیست، موثق است، اونجا خبرش قبول میکنند. این فست به قرینه مقام و تناسب و موضوع فسق در خبر هست. خب در اینجا مخبر دروغ بود و خبرم دروغ بود، فاسق کذب مخبری داشت، قهرن خبرش هم کذب بود. فتبینو، برای اینکه اگر چنون چه شما به گزارش فاسق بی تحقیق اقدام بکنید، این اقدام جاهلی است که این جهل در مقابل عقل است. انا ما فعلتم نادمین. ولی برای اینکه جامعه شما عقلانی بشه ذات اقدس اله چند کار کرد؟ یه رهبری به شما داد که برابر وحی عمل میکند، یک، و در درون شما گرایش هایی به معنویت ایجاد کرده است، دو، شما هم باید این گوهر بیرونی را خوب بشناسید، اطاعت کنید، هم گوهر درونیتون رو. گوهر بیرونی که به عنوان پیامبر است و از وحی اطاعت میکند، در صدر جمله با این جمله حصر بیان کرد، فرمود وعلم و ان فیکم رسول الله، نه رسول الله فیکم. این تقدیم خبر گفتن مفید حصر است. یه همچین نعمتی خدا به شما داد، ان فیکم رسول الله، که لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. عنت یعنی زحمت و سختی و رنج. از طرف دیگر در نهان و نهاد شما فضائل فراوانی قرار داد. این که فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، برای که ساختار شما را ساختار حق طلبی، عدل طلبی، خیر طلبی قرار داد. در درون شما یه نهادی شده است که از جهل، از ظلم، از خلاف منزجر است. شما این گوهر رو بشناسید و حفظ بکنید. اگر این گوهر را دفن کردید، قد خواب من دستاها، تدسیس کردید، دسیسه کردید، اغراض و غرائز را کنار زدید، این عقل نورانی را در بین اغراض و غرائز دفن کردید، یه مشت خاک غریزه روش ریختید، یه مشت خاک اغراض روش ریختید، این مدسوس است، این دسیسه شده است، این دفن شده است، این مشکلی شما را حل نمی کند. این گوهر درون و گوهر بیرون برای عقلانیت جامعه است. و اعلم ان فیکم رسول الله، که تقدیم خبر مفید هست است. یک، لو یوتی و کنفی کسیر من امر لعنت، ولی ذات اقدس اله برای اینکه شما را همراه اون حضرت قرار بدهد و سخنان نورانی او را بفهمید و عمل کنید، این گوهرها را در درون شما نهادینه کرد. ولکن الله حبب الیکم الایمان، طبعا انسان ایمان به خدا و آفریننده خدا دوست دارد، این محبوب است و هر نعمتی که از منعمی به او برسد او ستایشگر است، مگر اینکه دهن او رو ببندم. اینقدر خواب من دسته های نه دیگه. فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان، ایمان محبوب، اونها رو محبوب شما قرار داد. این پذیرفته نهی رهایی از اون جاهلیت است. برای اینکه شما از اون جاهلیت نجات پیدا کنید، دو عامل وحیانی ذات اقدس اله قرار داد. یکی داشتن پیامبر که حرف شما رو گوش نمیدهد، حرف وحی رو گوش میدهد. یکی گرایش های درونی شما. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. تو سوره مبارکه لقمان اون بخش ها فرمود به این که اگر اون چه در روی زمین است از باغ و راغ شما نگاه میکنید، این زینت الارض است، زینت شما نیست، اولاد شما، اموال شما زینت الارض است، نه زینت شما. و اگر با آسمان بروید و این راه شیری را هم تصاحب کنید، شمس و قمر را هم به دست بیارید، این زینت شما نیست. لقد زینا السماء بزینت الکواکب، زینت انسان نه در روی زمین است نه در آسمان، زینت انسان در درون اوست به نام عقل و عدل. و زینه فی قلوبکم، اونجا که فرمود ما فی الارض از اولاد، از باغ و اموال زینتون فی الارض، زینتون للارض، یعنی مال شما نیست. اگر کسی یه خانه خوبی ساخت، باغ خوبی ساخت، اون زمین را مزین کرده است نه خود را. یه بیان لطیفی مرحوم صدر متعلین دارد که درخت هرگز ترقی نمی کند و کسانی هم که زندگی گیاهی دارن هرگز ترقی نمی کنن. اگر درخت به صورت چنار هم باشد، خیلی مرتفع باشد، چشم گوش او و دهن او تو لجنه، سرش بالاخره پایینه دیگه. این فرع اوست که بالا آمده. اون برج سازی که حرف انبیا را گوش نمیدهد که سلط الله علیه الماء و تین، این سرش تو لجن و گله، این دمش که بالا آمده. اگر کسی زندگی گیاهی داشته باشد همین طور است. این مثل درخته، اگر سرش بالا بود ترقی میکند، اما اگر سرش تو گل بود دیگه ترقی ندارد. برام صاحب وسائل رضوان الله علیه تو همین کتاب بخش مسکن وسائل دارد که یه وقت هست کسی خونه چند اشکوبه چند طبقه میسازد برای چند نفر، خب اون کار عقلانی است. یه وقت خودش برای کبریایی نشون دادن خود یه برج بلندی میسازد. اونجا برام صاحب وسائل این روایت نقل بکند که فرشته هایی هستن میگن یا افسق الفاسقین اینه تورید، کجا میخوای بیایی؟ بنابراین اگر کسی بخواهد زینت خودش پیدا کند، فرمود ما زین سما الدنیا به زینت الکواکب، شمس و قمر زینت آسمان است، زینت انسان نیست. باغ و راغ هم زینت ارض است، زینت انسان نیست. زینت انسان آن است که با او باشد و حافظ او باشد و همراه او باشد الی یوم القیامه، و اون عقل و قلب و ایمان است. و زینه فی قلوبکم، همین آیه نورانی سوره مبارک حجرات به صورت دعای روز 11 ماه مبارک رمضان در آمده است که حبب الی الایمان و کره الی الفسوق و الاسیان. اینجا به عنوان اصل خبر داده شد دعای روز 11 ماه مبارک رمضان، درخواست این است که خدایا این کار رو نسبت به ما اعمال بکن، ما محروم از این فیض نشویم. و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. انسان طبعا موحد است و علل و عوامل عارضی او را به شرک می کشاند. فسق یعنی از راه راست منحرف شدن به بیرون رفتن، خروج از طریق مستقیم میشه فسق، ورود در جاده زلالت میشه اسیان. کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون. پس رشد در قرآن کریم به همون عقلانیت جامعه است که هم پیروی رهبر الهی را فراموش نکند و هم پاسداشت اون نعمتهای الهی را از دست ندهد. در آیه 8 فرمود فضلاً من الله و نعمه و الله علیم حکیم، که انشاءالله بحث مبسوط این قسمت به روزهای بعد. اما اونچه که مربوط به مطالب قبلی بود، باید از آقایون تشکر بشه که زحمت زیادی کشیدن تا ثابت کنن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره هست امیر فرمود علیون منی و انا من علی. منتها چند نکته است که باید ملحوظ بشه. یکی این که در پایان جنگ احد وقتی جبرئیل سلام الله علیه اونجا حضور پیدا کرد، حضرت فرمود علیون منی و انا من علی، جبرئیل گفت انا من کما، این نمیتواند معیار باشد، برای اینکه این در جمع خصوصی وجود مبارک پیغمبر است و جبرئیل، این به جامعه عرضه نشد. مطلب دیگر این که بعد از نزول مباهله به صورت رسمی درباره امام حسن هم فرمود، درباره امام حسین هم فرمود حسنون منی و انا من حسن، حسینون منی و انا من حسین. اینها ظاهرا اون جوری که قبل از مباهله بود اون جور نبود. بعد از مباهله که فرمود به انفسنا و انفسکم، خیلی شفاف و صاف، چون امامت در حقیقت جانشینی نبوت است، درباره وجود مبارک امام حسن فرمود، درباره وجود مبارک امام حسین فرمود. این رو تحقیق کنید که آیا درباره امام حسن سلام الله علیه قبل از نزول آیه و باهله هم چه فرمایش فرمودن یا نه. مطلب دیگه این که تو بحث‌های اصول ملاحظه کردید اون چه که شرط است، اون چه که مانع حجیت خبر است، مخالفت کتاب است، نه موافقت کتاب. اگر چند روایت دارد که خبری که موافق نباشد زخرف است، اونجا به قرینه سایر روایات، یعنی موافق نباشد یعنی مخالف باشد. زیرا اگر موافقت کتاب شرط باشد، ما باید این مطلب را در قرآن داشته باشیم تا این روایت مخالف موافق او باشد. اما مرحوم شهید رضوان الله یه الفیه نوشته، یک نفلیه نوشته، 4000 حکم برای نماز است، 1000 تاش واجب، 3000 تاش مستحب، یه چند تایی شاید مقدار کوتاهی در قرآن باشد. اگر موافقت کتاب شرط باشد، اونجا که قرآن تعرض نکرده، خبر که موافق او نیست. ایرو محققین اصولی هم توجه کردن، گفتن اگر هم روایتی دارد که اگر موافق نبود زخرف است، یعنی مخالف بود، یعنی اونجا که قرآن تعرض کرد خبری مخالف او باشد یا موافق او نباشد زخرف است. وگرنه این همه احکام فقهی که در قرآن کریم نیست، اگر موافقت قرآن شرط باشد، ما چگونه این حدیث بگیم موافقت قرآن است؟ فتحصل اون جایی که در موافقت شرط است، یعنی اگر قرآن تعرض کرده این خبر موافق او نبود، میشه مخالف دیگر. نه اینکه خبری حجت باشد که موافق قرآن باشد، یعنی موافق قرآن باشد، خود قرآن کافیه دیگه. بسیاری از احکام است که در قرآن کریم نیست و ذات اقدس اله به رسولش فرمود در قرآن که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، حضرت فرمود اینی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله به اطرتی. فتحصل مانع حجیت خبر مخالفت قرآن است، نه شرطش موافقت قرآن باشد. مطلب بعدی آن است که منظور از این مخالفت و موافقت همون تباینیست، نه آن مخاص مطلق یا مخصص عام مخالف نیست، مقید مطلق مخالف نیست، قرینه ذل قرینه مخالف نیست. این مخالفت مخالفت تباینی است. بله تباین باید باشه دیگه. اگر چنانچه آیه عام بود روایت مخصص، یا خب مطلق بود روایت مقید، اینا مخالفت محسوب نمیشه. حجت باید باشه دیگه، ظاهر دیگه، حالا لازم نیست نص باشد. مطلب دیگران است که این که بیان حجت باطن و حجت ظاهر، حجت باطن ما نداریم، اون عقل است که احتجاج می کند و محسوس نیست. وگرنه حجت با ظاهر باشد، یعنی برهان با ظاهر باشد، دلیلش باید روشن باشد که آدم بفهمد. مادامی که عرضه نشد، به فهم نیامد، حجت نیست. مطلب بعدی آن است که عقل در مقابل نقل است، کما تقدم مرارن. عقل در مقابل شرع نیست، شرع مقابل ندارد. دلیل عقلی مثل دلیل نقلی، اینا دو تا چراغن که شرع را کشف می کنن. شارع صراط آورده است و مهندسی کرده است. این صراط از آغاز تا انجام به هندسه الهی است و لا غیر. نه عقل سهیم است نه نقل. عقل و نقل دو تا سراجند، دو تا چراغند برای تشخیص صراط. عقل دین نمی آورد، دین را می شناسد. عقل قانون ندارد، قانون را می شناسد. حتی العدل و حسنان را می شناسد، نه وضع کرده باشد. بلی که موضوع را خدا آفرید، محمول را خدا آفرید، پیمند موضوع محمول را خدا آفرید. عقل قانون گذار نیست، عقل مهندس نیست، عقل قانون شناس است. حتی در مستقلات عقلیه، اونجا که می گوید ظلم حرام است، یعنی چی؟ یعنی من حکم می کنم که ظلم حرام است. قبل از اینکه این عقل حکیم یا عقل اصولی یا عقل فقیه به دنیا بیاید، این قانون بود، بعد از مرگ اینا هم این قانون هست. پس این کاری نکرده که قانون گذاری کرده باشد. قانون گذار فقط ذات اقدس اله است ولا غیر. به وسیله وحی این قانون و این صراط به جامعه بشری منتقل می شود. اونگاه توده مردم یا از راه عقل می فهمن که خدا چی فرمود، یا از راه نقل می فهمن، یا از هر دو راه. غرض این است که عقل سراج است، چراغ است، در قبال صراط نیست. نمی شود گفت این مطلب عقلی است یا شرعی. عقلن و شرعن باید بگیم، عقلن و سمعن، عقلن و نقلن، چون چراغ را با چراغ می سنجن، نه چراغ را با صراط و راه. راه را فقط ذات اقدس اله ترسیم کرده است ولا غیر. غرض این است که این راه را اون آفریننده باید ترسیم بکند. موضوعات را خدا آفرید، محمولات را خدا آفرید، رابطه موضوع محمول را خدا آفرید. عقل هیچ کار است، چه عقل حکیم، چه عقل اصولی، چه عقل فقیه، این حکم نمی کند العدل و حسلان، این می بیند العدل و حسلان. قبل از اینکه این حکیم یا فقیه یا اصولی به دنیا بیاید این قانون بود، بعد از مرگ این هم این قانون هست. این طور نیست که کسی مستقلات عقلی را به خود عقل اسناد بدهد. اما اونچه که مهم است برای ما، ذات اقدس اله فرمود این که من انسان را لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، برای اینکه سه دستگاه در درون انسان به صورت مهندسی ساخت. اونهایی که این قوانین سگانه و اصول سگانه قوه مقننه و مجریه و قوه قضائیه را اختراع کردن، از انسان شناسی اختراع کردن، از یونان و غیر یونان. ذات اقدس اله انسان را که به احسن تقویم آفرید، یک بخشی در نهان انسان آفرید که او منزله قوه مقننه است، یعنی قانون شناس. یه بخشش مربوط به قوه مجریه است که کارها انجام میدهد. یه بخشم قوه قضائیه است که بین اون قانون و این اجرا، بین این اجرا و اون قانون بررسی میکند، میند یا حق است یا باطل. عقل نظر چه در حکمت نظری که بود و نبود است، چه در حکمت عملی که باید و نباید است، فتوا را عقل نظر میدهد، نه اینکه حکمت عملی را عقل عملی درک بکند. چه حکمت نظری که مربوط به بود و نبود جهان است، چه حکمت عملی که مربوط به باید و نباید جهان است، اینا را اون عقل مسئول اندیشه درک میکند. یعنی این چراغ است، میبیند به مسبباتش رو به قوه عملی که اجرا کننده است میدهد. و اگر بخواهد خوب بشناسد، باید از چنگ و چنگال وهم و خیال بدر آید، مغالطه نکند، موهومات را، متخیلات را به جای برهان ننشاند. این جهاد علمی بین عقل نظر و زیر مجموعه او که وهم و خیال است صورت پذیرد، او از چنگال این نجات پیدا کند و قانون را خوب بشناسد. وقتی مسببات را شناخت، به عقل عملی میدهد، میگد اینا اجرا بکن. عقل عملی اگر در جهاد درونی از شر شهوت و غضب نجات پیدا کرد، میشه عقل عملی که ما عبد به رحمان و اکتسب به جنان، شهوت را تعدیل کرد و نه تعطیل، غضب را تعدیل کرد و نه تعطیل. اینا از بهترین نعمتهای الهی هن که اگر دشمن تهاجم کرد، این قوه غضب رهبری را به عهده میگیرد، یعنی اجراییات را. اون عقل عمل این شهوت را تعدیل میکند و نه تعطیل، این غضب را تعدیل میکند و نه تعطیل. اون وقت یه مدیر لایقی است، یه دولت لایقی است، یه مجری لایقی است، مسببات عقل نظر را خوب اجرا میکند و اون دستگاه قضائیه خوشحال است، شاکر است و خندان است و مسرور. و اگر چون که اون عقل نظر که مسئول اندیشه است مسبباتش را به این قوه مجریه داد و او عمل نکرد، این قوه قضائیه شروع میکند به ملامت کردن، لا اقسم به یوم القیامه ولا به نفس لوامه. این نفس لوامه دستگاه قضائیه است که مرتب ملامت میکند، سرزنش میکند، میگه چرا این کار نکردی، چرا اون کار کردی. این دستگاه قضائیه است. اگر پیشینیان از یونان و غیر یونان گفتن کشوری به مقصد میرسد که قوه مقننه مستقل، قوه مجریه مستقل، قوه قضائیه مستقل داشته باشند، این از این کارگاه درونی انسان گرفتن که انسان این سه قوه را دارد. اگر کسی خلاف کرد، مادامی که به این قوه قضائیه رشوه نداد، او را خفه نکرد، قد خامت زدها نکرد، شب خوابش نیبرد، مرتب ملامت میکنه که چرا این کاری کردی؟ خب این قوه قضائیه است، داوره است، و اگر کار خوب بود این مرتب خوشحال است و میخندد. سرش این است که این قوه قضائیه میبیند بین مسببات عقل نظر و اجرائیات عقل عمل یه توافق و هماهنگی است. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود به این که رهبری فرد و جامعه را یا عقل اداره میکند یا جهل. این عقل عملی است که ما عبد به الرحمن و اکتس به الجنان، در قبالش جهل است که جاهلیت را به همراه دارد. این فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین مسبوق است به ان تصیبوا قوما بجهالتین، که اقدام بی تحقیق اقدام جاهلیت است. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود مدیر داخلی انسان، قوه مجریه انسان یا عقل است یا جهل. این جهل مقابل علم نیست، این جهل مقابل عقل است، که مرحوم کلینی رضوان الله علیه کتاب عقل و جهل را رو همه این سبک نوشته. خود کلینی قبلا هم به عرضتون رسید، این یک محدث غنی و قوی است. این خطبه جلد اول کافی را ملاحظه فرمایید، این چند صفحه بیشتر نیست. این خطبه به قدری غنی و قوی علمی است که مرحوم میرداماد این رو جداگانه شرح کرده. خط آخر خطبه مرحوم کلینی در همون جلد اول این است: از کان العقلو هو القطب الذی علیه المدار و بهی یحتج و له الثواب و علیه العقاب. قطب فرهنگی جامعه عقل است، نه عقل در به معنای علم، عقل اون که ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان. این را مرحوم کلینی از کجا گرفته؟ از حدیث نورانی که وجود مبارک امام به هشام فرمود، که وجود مبارک امام صادق طبق نقل مرحوم کلینی روایت 14 این باب دارد که عده‌ای در محضر امام صادق بودند. کنتو عند ابی عبدالله علیه السلام و عنده جماعت من موالیه فجرا ذکر العقل والجهل، فقال ابو عبدالله علیه السلام اعرف العقل و جنده والجهل و جنده تهدد. شما اگر بخواید به مقصد برسید باید عقل و سپاهیانش را، جهل و سپاهیانش را بشناسید تا به مقصد برسید. ان الله عز وجل خلق العقل وهو اول خلق من الروحانیون، تا برسد به اینجا میفرماد به این که عقل را که آفرید برای اینکه این کارآمد باشد 75 کمک کننده به او داد. جهل گفت که شما تمام توان را به او دادید، من که معارض او هستم به من هم باید نیرو بدید. 75 سپاه و ستاد به جهل داد. این جهل در مقابل عقل است، اون عقل در مقابل جهل است. ما باید خودمون رو بر این حدیث عرضه کنیم ببینیم اون دولت ما، اون قوه مجریه ما، نه اون علم ما. علم کار آسانیست، به دست آوردنش کار آسان است. این علم تو حوزه و دانشگاه ریخته است، این علم مشکل را حل نمی کند. اون عقل است که مشکل را حل می کند. اگر ما به اون چه که عالمیم عمل بکنیم، دنیا و آخرت ما تأمین است. این مدیریت به عهده عقل است، این عقل مقابلش جهل است. علم یکی از وزرای این عقل است. حضرت فرمود به این که حالا عقل 75 سپاه و ستاد دارد، جهل هم 75 سپاه و ستاد دارد، عقل را حالا دارد معرفی میکند. فرمود این عقلی که قوه مجری است، دولت داخلی است، کارها به دست اوست، الخیر یکی از اون 75 داست. و هو وزیر العقل و جعل ضده شر و هو وزیر الجهل و الایمان و ضده الکفر و تصدیق و ضده الجهود و رجا و ضده القنوت یعنی ناامیدی و العدل و ضده الجور و رضا و ضده السخط و شکر و ضده الکفران و طمع و ضده الیأس و توکل و ضده الحرص و رعفه و ضده القسوه و رحمه و ضده الغضب و العلم و ضده الجهل. علم یکی از سربازان عقل است. علم رهبری رو به عهده ندارد، علم مدیریت ندارد، علم قوه مجریه نیست، علم دولت نیست. این عقل است که وقت بخواد کار کند از علم کمک میگیرد. ما باید دولت ما که در درون ماست دولت عقلانی باشد، با علم کار یکی از خدمتگزاران عقل است. اونگاه اون جهل در مقابل علم، نه جهل در مقابل عقل، جهل در مقابل علم سرباز جهل است، علم در مقابل جهل سرباز عقل است. ولی علم و ضده الجهل و الفهم و ضده الهم و الافه و ضده التهتک و الزهد و ضده الرغبه و الرفق و ضده الخرق و الرهبه و ضده الجرأه و التواضع و ضده الكبر و التودع و ضده التسرع و الحلم و ضده السفه. حلم یکی از نیروهای اجرایی به زیر مجموعه عقل است، نه عقل معنی حلم باشد. حلم در مقابل سفه، سفه سرباز جهل است و حلم سرباز عقل. الان در آستانه اذانیم، این روایت نورانی رو ملاحظه فرمایید تا روشن بشود که ما یه عقلی داریم که قوه مجریه است، یه جهلی داریم که قوه مجریه است. این جهل همون جاهلیت است که کارها را به عهده میگیرد، اون عقل همون عقلانیت است که کارها را به عهده میگیرد. اون عقل علم را که یکی از سربازان اوست به خدمت میگیرد، اون جهل که جهل در مقابل علم را که از سربازان اوست به خدمت میگیرد. والحمدلله رب العالمین.